بوس و جاهایی که به لحاظ جغرافیایی فاصله بسیار با هم داره آقای دکتر دهده است. این هم نکته بسیار قابل تأمل و قابل توجهی هست در زمان امامت امام حسن عسکری علیه السلام.
بله، عرض میکنم خدمتون که من گمان میکنم که دو تا نکته مهم در شرایط سیاسی و اجتماعی زمان امام عسکری علیه السلام وجود داره.
بله،
اول اون که امام میخوان با نظام خفقان و وحشت اون زمان یک برخورد معقول داشته باشن، نه یک برخورد شعاری و شلوغ کنی. شما ببینید ضمن این که امام رو به اجبار آوردن به سامرا، ولی امام هفته یکی دو بار به دربار میرن، حتی در جلسات اونجا شرکت میکنن و از نظر ظاهری اون رفت و آمد خودشون رو قطع نمی کنن، ضمن این که در بین راه هم ارتباطاتی با دیگران دارن که این جای خودش رو داره.
بله.
اما من میخوام به نکته مهمتری اشاره کنم و اون ایجاد یک شبکه وکالت که شما اسم بردید.
بله.
میخوام عرض کنم این شبکه وکالت تا قبل از وجود مقدس امام رضا خیلی قوی نیست، اما بعد از امام رضا خیلی تقویت میشه.
بله.
و اون یه هدف داره، یه دلیل بسیار مهم داره، و اون این است که مردم از زمان امام هادی و امام عسکری به بعد باید آرام آرام موضوع غیبت امام رو هضم کنن.
بلی.
یعنی این یک نوع مقدم سازی و تمهید امور برای این معنا که مردمی که از زمان امیرالمومنین تا زمان موسی بن جعفر علیه السلام خیلی با امام رفت و آمد و معاشرت دارن، حتی مثلا میان در خونه امامو میزنن، مطلب میپرسن، برمیگردن، این آرام آرام بعد از حضرت رضا باید مرمت و بازسازی بشه. یعنی باید امام طوری با مردم برخورد کنن که مردم یواش یواش موضوع غیبت امام را و نبود امام در ظاهر جامعه را معنا کنن و هضم کنن و بپذیرن.
بلی.
این است که امام عسکری علیه السلام همین برخورد رو با مردم دارن، یعنی با ایجاد این نظام و شبکه وکالتی میخوان یواش یواش این معنا رو که مردم هر آنی که خواستن با امام رابطه داشته باشن این رو آرام آرام برگردانن به یک نظام دیگری.
بلی.
و اون نظام این است که به نماینده های من مراجعه کنید، اونها به من معنا رو خواهند نوشت.
بلی.
یا به من خواهند رساند. اتفاقا من فکر میکنم هنر بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام در این جو سیاسی اجتماعی بسیار خطرناک همین بوده که امام توانستند مردم رو آماده کنند برای باور امام غایب، چون امام میدونن که فرزند بزرگوارشون به زودی غیبت خواهند کرد.
بله.
از طرفی شما نگاه کنید بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام خود امام زمان وقتی که غیبت رو آغاز میکنن ابتدا غیبت صغرا باز با همین نظام وکالت همراهه، یعنی امام وکلایی رو قرار میدن که مردم به اونا مراجعه کنن.
بله.
سوالاتشون رو به اونها بگن، اونها خدمت امام برسن.
بله.
باز این نشون میده که خود حضرت ولی امر عجل الله فرجه الشریف باز این نظام وکالت رو یه مدتی ادامه میدن برای اینکه مردم باز به این معنا عادت کنن.
بله.
یعنی همون نظام وکالتی که امام حسن عسکری با یه شبکه خیلی گسترده و زیبایی ایجاد کردن. مثلا یکی از این تابش های این شبکه وکالت در ایران ما میدونید در 4 نقطه ایران این شبکه وکالت برقراره. مثلا یکیش گرگانه، نماینده امام عسکری در گرگان مثلا اون سوال ها رو در اون اجتماع عمومی شیعیان گرگان جمع میکنه و اونها رو در یه توبره بزرگی میریزه، در یه خورجینی میریزه و آماده میکنه تا با یه پیکی بفرسته خدمت امام عسکری.
بله.
این است که در یک جنبندی کلی باید بگیم امام در ایجاد شبکه وکالت و قرار دادن وکلا بین مردم یک هدف بزرگ داشته و اون این است که مردم عادت کنن به این که کمتر امام رو ببینن و با نمایندگان امام سر و کار داشته باشن و سوالات خودشون رو به اونا بگن.
بله.
این از که میبینیم وقتی امام زمان تشریف میارن بعد از پدرشون، این شبکه وکالت ادامه پیدا میکنه.
بله.
حدود 69 سال در غیبت صغرا، و البته حالا بحث جدایی داره، در یه فرصت دیگری باید بشه، و آن اینکه شبکه وکالت در زمان غیبت کبرا هم به یک معنای دیگری، به یک صورت دیگری ادامه پیدا میکنه و مردم در اون زمان این آمادگی رو دارن.
بله.
که اگر امام زمان بفرمایند من با شرایط موجود نمیتونم در جامعه حاضر باشم، مردم این معنا رو درک کنن.
بله، خوب، به هر حال در ابتدا عثمان ابن سعید فرزند ایشان محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و به ترتیب همونجور که
علی محمد موری و اینا پشت
هم. بله بله، شاش فرمودید به غیبت کبرا میرسیم و مسائل دیگری که مربوط به این دوران هست. سپاسگزارم از بزرگواری شما. بحث ما ادامه داره، فاصله میگیریم و بعد از اون بخش انتهای بحثمون رو انشالله خواهیم داشت. خب جناب دکتر تقویانی عزیز، عرض کنم که پیرامون ایجاد سازمان وکالت با هم صحبت کردیم. این سازمان وکالتی که همطور که آقای دکتر دهدست هم اشاره فرمودن، در زمان امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام در واقع بسیار تقویت میشه به خاطر تمهید و زمین چینی برای ورود شیعه به عصر غیبت که یکی از اهداف بزرگ در واقع این سازمان هست. نکته دومی که بنده در عرایزم در دقایق پیش عرض کردم به جهت این هست که با توجه به گستردگی سرزمین های اسلامی در زمان خلفای بنی عباس، به این ترتیب تلاش میکنن که این آموزه های در واقع فکری و اخلاقی رو بست بدن در تمام جوامع اسلامی و بین شیعیان. از این بود هم فکر میکنم این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. حالا ما با توجه به این که وقت اندکی هم تا پایان برنامه داریم، من از حضرت‌عالی خواهش میکنم ضمن این که به این پرسش پاسخ میفرمایید، اگر علاقمند هستید در انتها جنبندی هم از فرمایشاتتون داشته باشید.
بله، سپاسگزارم از اینکه بحث رو به جای خوبی جناب عالی بردید. البته تمرکز ما در این مبحث بیشتر روی ابعاد در واقع اجتماعی و سیاسی دوران امام علی السلام بود و حتما همینه که به هر حال اون دوران وانفسای حیات امام که واقعا همه چیز تحت تاثیر در حقیقت مقابله امام با نظام حاکم اون زمان قرار میگیره و به سرسازی برای تبیین در حقیقت امامت امام زمان علیه السلام، این اشاره‌ای که شد حاج آقا فرمودند
بله.
از طریق در واقع وکالت و شبکه وکالت یا اون سیستم در واقع وکالتی که امام علیه السلام برقرار کردند، این سیستم یک سیستم در حقیقت سلسله مراتبی بوده در زمان امام علیه السلام که در حقیقت امام وکلای اصلی رو تعیین می‌کردند و این وکلا با وکلای فرعی و اونها هم با در واقع اخشار و تودا و اوساط مردم در جغرافی‌های در واقع مختلف سر و کار داشتن. این یه نکته. نکته بعدم این است که امام از این مکانیزم در واقع استفاده کردن برای محقق کردن همه منویات خودشون.
بله.
یعنی هم از منویات سیاسی، منویات علمی، پاسخ به سوالات و شبهات و یا حتی مقابله با جریان‌های فکری التقاطی و انحرافی که در زمان خودشون وجود داشت. حالا نمونه‌های فراوان وجود داره، چون فرصت نیست من دیگه نمیتونم وارد بشم، فقط به این نکته اشاره میکنم.
بله.
که شاید به شنوندگان عزیز جالب باشه که اگرچه امام علیه السلام عمر شریفشون کوتاه بود و ما شاید به حسب در واقع روند طبیعی یک حیات کوتاه انتظار درخشش علمی آنچنانی نداشته باشیم از اون در واقع فرد، ولی توجه باید بکنیم که امام علیه السلام صاحب اون ودایع امامت هستن، صاحب اون علم گسترده‌ای هستن که از پدران و بزرگوارشون به ارث بردن.
بله.
و اون طیف گسترده‌ای از شاگردان رو که ایشون پروریدن و تربیت کردن، وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در بینشون چهره‌ها و شخصیت‌های وجود داره که هر کدومشون ده‌ها تألیف مهم در حوزه‌های علمی مختلف داشتن. حتی شاید تعجب‌آور باشه که بدانیم بعضی از شاگردان امام در زمینه ریاضیات، در زمینه طب، در زمینه عرض کنم که مسائل و موضوعات علمی مختلف تبحر داشتن.
اتفاقا در اون روزگار و در اون قرون این به اقتضای روزگار زمان هم بوده ها، یعنی بین دانشمندان ما، شاعران ما، اندیشمندان ما در اون دوره اینا میبایست که انسانهای جامل اطرافی باشند، برخلاف امروز که این علوم طبقه بندی شده به این شکل. در اون روزگار من فکر میکنم اگر کسی که به حال وارد عرصه علم شده و به حال مقصودش این بوده که به جایگاه رفیع برسد، لازمش این بوده که آدم جامع الاطرافی باشه و احاطه به سایر علوم داشته باشه،
که در واقع جامع الاطراف و مقبول بین مردم هم باشه. من فقط به یه مورد اشاره بکنم، مثلا فضل ابن شازان نیشابوری که از رجال بسیار معتبر و بزرگوار این دوران هست، ایشون در اکثر در واقع فروع علمی و موضوعات علمی متخصص و متبحر بودن و ایشون شاگرد بلافصل امام حسن عسکری بودن. ایشون در کلام و فقه دارای کتاب‌های فراوانی بودن. فرض بفرمایید که در کتاب الفرائض، کتاب الایمان، کتاب الاعراض و الجواهر، در یعنی در مباحث فلسفی، عرض کنم که التنبیه فی الجبر و تشبیه. ببینید آقای ارشد، من می‌خوام اشاره بکنم که هر کدوم از این آثار علمی که شاگردان امام علی سلام تولید کردن نشون دهنده یک سوگیری و از خود جهتگیری حاکم بر اون زمان هست. یعنی در اون زمان مثلا اصحاب غلو حضور داشتن، مشبه حضور داشتن و شاگردان امام به توصیه امام در این عرصه وارد می شدن و جریان در واقع انحرافی فکری رو به این شکل در واقع تغییر می دادن و تبیین می کردن معارف اصیل دینی رو، و همینطور شاگردان فراوان دیگری که حضور داشتن. و این نشوندنده این است که اون شبکه‌ای که ما ازش بحث کردیم در واقع عهده‌دار همه منویات و اهداف مقدس امام علی السلام در زمینهای سیاسی، در زمینهای فرهنگی، در زمینهای علمی، بله، و تبیین احکام و قص علی ذلک.
بله، به هر حال آثار متعددی خلق می شود، از جمله به هر حال به آثاری که از شاگردان امام میخوام اشاره داشته باشم، اون هم به اصطلاح در تبیین و معرفی ماهیت مذهب شیعه، نمی که از آثار بسیار حائز اهمیت اون دوره است. آقای دکتر،
من فقط یه جمله تکمیلی هم عرض کنم خدمتتون، اگر چه فرصتم نیست، برای شنوندگان به هر حال فرهیخته برنامه شاید سرنخی باشه. بله، مرحوم شیخ طوسی در واقع دو کتاب بزرگ خودشون، رجال و همینطور فهرستشون، نام یک چیز حدود 104 نفر رو میبرند که همشون از رجال بزرگ علمی زمان امام حسن عسکری هستن و شاگردانشون هستن. و در اونجا نام میبره دونه دونه که هر کدوم از اینها چه آثار علمی و فرهنگی رو تولید کردن و اینها همه در واقع از رشحات آموزش های الهی و آسمانی امام حسن عسکری علیه السلام به این بزرگواران بود.
متشکرم از توضیحات شما. همراهان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون و متشکرم از همراهی و همدلیتون با این ویژه برنامه. امیدوارم اونچه که در این برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشد. یک بار دیگر از جانب خودم و سایر همکارانم سال و روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
ای قبله حرم، حرم سامرای تو، بیت الولای دل، حرم با صفای تو، قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، آقا جان آینه جمال خدا سرمدی، فرزند پاک چار علی، سه محمدی.
خب دوستان عزیز، عرض تسلیت دوباره ما رو پذیرا باشید از شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همونطور که میدونید و به اطلاع شما خوبان رسانده شد، امروز زلزله‌ای به قدرت 5.4 ریشتر شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی رو لرزون. برای که از کم و کیف وقوع این زمین لرزه بیشتر مطلع بشیم، میخواییم وارد گفتگو بشیم با همکار خوب گزارشگرمون آقای بدلی که در اونجا هستن. آقای بدلی سلام، وقت شما بخیر، سراپا گوش هستیم و گزارش شما رو از وقوع زمین لرزه خوی خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایام رو تسلیت میگم. همونطور که فرمودین، ساعت 3:51 بامداد امروز زمین لرزه‌ای در شهرک ولیعصر شهرستان خوی به وقوع بود و در همون دقایق اولیه ارزم به خدمت ستاد مقابله با بحران شهرستان به ریاست فرماندار محترم و به دستور استاندار محترم برگزار شد. این زمین لرزه تا به الان 528 نفر رو به مراجعه به بیمارستان رسونده و 135 نفر بستری هستند. ما بقی الحمدلله سرپایی درمانشون انجام شده، اما از این تعداد 4 نفر مورد عمل جراحی قرار گرفتن و تحت درمان هستند. به دستور استاندار محترم آذربایجان غربی تمامی واحدهای امدادی به صورت آماده باش هستند در شمال استان و دیگر شهرستان ها و در حال ارائه خدمت به عزیزانمون هستند. بیش از 30 پس لرزه از این زلزله ای که در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته صورت گرفته و پس لرزه ها هم 2.5 تا 3 ریشتر بوده. مردم خوی دیشب رو در پارک های شهرستان به سر بردن، اما این زمین لرزه در مراکز استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی که تبریز هست هم احساس شده و باید بگم که کارشناسان ستاد مقابله با بحران شهرستان هم در دقایق اولیه جهت ارزیابی به محلات مختلف شهرستان خوی و شهرستان های اطراف اعزام شدند. 500 واحد مسکونی خسارت وارد شده بهشون و 50 واحد در 12 روستا به طور کامل تخریب شدند. اما فعلا گزارشی از صدمات جانی و از دست دادن جان عزیزان الحمدلله گزارش نشده، اما در برنامه‌های مختلف و در ساعات دیگر انشالله در خدمت شما و همکارانتون خواهیم بود و گزارشات تکمیلی رو که ستاد بحران اعلام خواهد کرد انشالله به سمع و نظرتون میرسونیم.
آقای بدلی، از وضعیت امدادرسانی به مردم و اینکه آیا مردم نیازهاشون برآورده شده یا نه و چه میزان آسیبی حالا به تأسیسات زیربنایی، حالا خونه‌ها، کارخانجات، مزارع و اینها وارد شده، آیا اطلاعاتی رو دارید که بفرمایید؟
بله، در دقایق اولیه این زمین لرزه برق مناطق شهرستان خوی مخصوصا شهر اوغلی و منطقه اوغلی قطع شده بود که به همت همه عزیزانی که به صورت آماده باش بودن این برق وصل شد و اون خسارت‌های احتمالی هم جلوگیری شده. الحمدلله مشکلی در بحث زیرساخت‌ها فعلا گزارش نشده. اگر که حالا گزارش تکمیلی تر هم برسه انشاءالله به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید. فرمانداری خوی هم همه عزیزانی که حالا منازلشون رو از دست دادن یا آسیبی به مغازه‌ها و منازل وارد شده رو دارن در حال بررسی قرار دادن و مردم رو اسکان دادن نیروهای امدادی و انشالله که دیگه اتفاق نیفته در هیچ جای مملکتمون و انشالله بلا از سر همه عزیزان و ملت شریف ایران به دور باشه.
انشالله که همینطور هم باشه. از شما سپاسگزاریم و آرزوی سلامتی میکنیم برای همه هموطنان عزیزمون، به ویژه اونهایی که حالا به حال آسیب دیدن در این زلزله شهرستان خوی.
سلامت بشین، سپاسگزارم از شما و فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بله دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما گرامیان که همچنان با ما هستید. از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو که بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دوستان عزیز، باز هم تسلیت و تعزیت میگم. فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو انشالله که همه ما خوشه چین مهر بی پایان همه ائمه اطهار باشیم. اما دوستان عزیز، خدمتون عرض میکنم که راهپیمایی مردمی یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یاوران رهبری با حضور دسته های عزاداری و اقشار مختلف مردم و اهالی شمیرانات، امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401 هجری خورشیدی رأس ساعت 15:30 دقیقه از میدان تجریش آغاز میشه و ساعت 17 در میدان چیزر هم خاتمه خواهد یافت. السلام علیک ایها الامام القریب، السلام علیک ایها الامام الشهید، ای شهید سامرا.
حالا روزم خون سنی نداره، 28 سالشه آقای قریب، انقدر آزار و اذیت دیده، انقدر تحت نظارت و کنترل بوده، تاریخم خیلی به ما کم رسونده راجبه این آقای مظلوم، انقدر جو اختناق و تقیه بوده، چیز زیادی از زندگی آقا به ما نرسیده. امشب به امام زمان تسلیت بگیم آقا، باز هم می شود حسینیه، وسعت قلب درد پرورتان، سامرایی شدیم و می گوییم تسلیت تسلیت امام زمان. این شیعه مثل امشب وارد حرم میشن، صدا میزنن آجرک الله. یا صاحب الزمان، یه چیزی الان یادم افتاد، خوام به امام زمان عرض کنم، ما در روایات داریم که فرزند باید احترام دوست پدرشو نگه بداره. وقتی یه بابایی از دنیا میره، دوستان اون آقا باید مورد احترام فرزندش باشن. آقا جونم، ما پدرتو دوست داریم، ما وقتی سامرا میریم دلمون میشکنه. باز هم می شود حسینیه، وسعت قلب درد پرورتان، سامرایی شدیم و می گوییم تسلیت تسلیت امام زمان، تسلیت ای به دردها مأنوس، تسلیت ای بقیت و زهران، بیت و لحظان سینت این بار پر شده از مصیبت بابا، این حسن ها چقدر مظلومن، این غریبی ز قبرشان ها کیست دیگه باید روز خوند، این حسن ها عجیب مادریان، از همین رو قبورشان خاکی. دشمنان خبیث این دو حسن، قلبشان را به زهر آغشتن، آتش افکندن در دلشان، هر دو را خون جگر کشتن. یبن زهرا ببین ز سوزش زهر، پدرت مثل بید میله. قرار شد برا هر امامی گریه می کنی، دم حسین جان تو داشته باش. اگه برا امیر المومنین گریه می کنی بگو حسین. اگه برا مادر سادات گریه می کنی بگو حسین. یبن شبیب، یبن شبیب. آقا یبن زهرا ببین ز سوزش زهر، پدرت مثل بید میلرزد، دم آخر درون کاسه آب جان مولا چه دید میلرزد. آخه شیخ طوسی در الغیبه نقل کرده، امام عسکری کاسه آب و به دست گرفت، اینقدر زهر به بدن مبارکش اثر کرده بود. وقتی کاسه رو بالا آورد، این کاسه به دندانهای مبارکش. اگه اجازه بدی یه گریزی به کربلا بزنم آقا. امام زمان آمد کاسه رو به دست گرفت، به بابا با احترام آب داد. لحظه های آخر دلا بسوز برای اون آقایی که اون نامرد چوب خیزران رو برداشت، انقدر به لب و دندانه. من روزه رو ادامه میدم، این آقا خیلی مظلومه، دم آخر درون کاسه یاب جان مولا چه دید میلرزد. دید دور از حضور یک سقا، در حرم حرف قحطی آب است. قتلگاه بین دو نه، لب جدش حسین بیتاب است. حسین آقا پدرت لحظه های آخر یا صاحب الزمان، پدرت لحظه های آخر عمر آب از دست پاکتان نوشید، دم آخر پسر نداشت حسین، تشنگی از گلوش می جوشید. سر بابا رو به دامن گرفتی، دلا به سوز برازین رو لابدید، پرده ها رو کنار زد.